اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 4 قوس سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 نوامبر سال 2017 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به امید این که روز شنبه خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ای ما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. شمار کشته شدگان ناشی از یک بمبگذاری و گلوله‌باری در یک مسجد در مصر به کم از کم 235 نفر رسیده است. رسانه های مصری این حمله را مرگبارترین حمله در تاریخ معاصر آن کشور خوانده است. نمازگزاران در مسجد الروزه در غرب شهر عرش این ادای نماز جمعه بودند که یک بم در آن مسجد انفجار کرد. زمانی که نمازگزاران از مسجد پا به فرار گذاشتند، حدود 40 مرد مسلح که در بیرون از مسجد سوار بر موترهای جیپ بودند، بر نمازگزاران گلوله‌باری کردند. مقام‌های مصری گفتند که در این حمله 109 نفر دیگر زخمی شده است. تاکنون مسئولیت این حمله را گروهی برداشت نگرفته. محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر عربستان سعودی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را هتلر جدید در شرق میانه خواند. محمد در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که ایران تحت رهبری خامنه‌ای برای توسعه طلبی تلاش دارد و به گفته او باید با توسعه طلبی ایران مقابله شود. ایران در برابر این اظهارات ولیعهد عربستان سعودی واکنش تند نشان داده و گفته است که محمد بن سلمان باید در مورد سرنوشت دیکتاتورهای منطقه بیندیشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین محمد بن سلمان را خام و ضعیف العقل خواند. ناصر حریری مذاکره کننده ی ارشد گروه های مخالف حکومت بشار الاسد می گوید که برگزاری کنگره صلح سوریه در شهر سوچی برای یافتن رای حل سیاسی جنگ سوریه کمک نمی کند. آقای حریری از جامعه جهانی با شمول روسیه خواست تا تمام تلاشهایشان را روی مذاکرات صلح ژنو که تحت حمایت ملل متحد برگزار می گردد به خرج دهد. ناصر حریری روز جمعه به حیث رئیس هیئت مذاکره کننده گروه های مخالف دمشق در مذاکرات صلح ژنو تعیین شد. اظهارات ناصر حریری در حال بیان می شود که روسیه تلاش دارد برای یافتن یک رای حل سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ داخلی سوریه یک کنگره را به اشتراک نمایندگان حکومت سوریه و مخالفین آن در شهر تفریحی سوچی برگزار کند. چین سومین نیروگاه بزرگ هسته‌ای را برای پاکستان اعمار می کند. بر بنیاد توافقنامه همکاری که بین شرکت ملی هسته‌ای چین و کمیسیون انرژی اتمی پاکستان امضا شد، چین این نیروگاه را با ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق در ایالت پنجاب اعمار خواهد کرد. پاکستان اکنون حدود 5% نیازمندی های برق خود را از 4 نیروگاه کوچک ساخت چین به دست می آورد که ظرفیت تولید هر یک آن به 300 مگاوات می رسد. پاکستان در نظر دارد که تا سال 2030 میلادی حدود 20% نیازمندی های برق خود را از نیروگاه های اتمی به دست بیاورد. چین همین اکنون نیز مصروف اعمار 2 نیروگاه بزرگ اتمی دیگر در نزدیکی بندر کراچی است که ظرفیت تولید هر یک آن به 1100 مگاوات برق می رسد. قرار است وزارت دفاعی ایالات متحده روز دوشنبه شمار دقیق سربازان آمریکایی مستقر در سوریه را اعلام کند. دو مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامشان گفتند که شمار سربازان آمریکایی در سوریه به حدود 2000 نفر می‌رسد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفته بود که حدود 500 سرباز آمریکایی در سوریه مستقر بوده و ماموریت آنان عمدتاً حمایت از گروه‌های شورشی کرد و عرب در برابر داعش است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری سربازان آمریکایی مستقر در سوریه اعضای عملیات‌های ویژه اردوی آمریکا بوده و به گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد آموزش‌های نظامی و مشوره می‌دهند. واشنگتن از اقدام عربستان سعودی به خاطر اجازه دادن برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به یمن استقبال کرد و خواستار آغاز مذاکرات برای حل بحران یمن شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که بندرهای حدیده و سلیف را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به یمن باز می‌کند و به پروازهای ملل متحد نیز اجازه نشست را در میدان هوایی صنعا می‌دهد. و روسیه میگوید که میزان تولید جهانی گاز بیشتر از سطح تقاضای آن است و این وضعیت میتواند سقوط قیمت گاز را در پی داشته باشد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز جمعه گفت میزان کنونی تولید گاز مایع توسط کشورهای تولید کننده گاز ممکن وضعیت مشابه را ایجاد کند که در اثر سقوط قیمت نفت خام به وجود آمده بود. پایان خبرها.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام شنونده های عزیز، صبح شنبه همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از میرویس رحمانی شنیده. نکنون هم توجه کنند به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. در حالی که نظامیان افغان با همکاری سربازان ناتو عملیات پاکسازی مناطق شرقی آن کشور را از وجود تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش به پیش میبرند، تامین امنیت روزمره آن مناطق را پلیس محلی به عهده دارد. با وجود آن که در بسیاری مناطق باشندگان محل از کارکرد آن نیروها راضی‌اند، اما در بسیاری موارد پلیس محلی افغان به نقض حقوق بشر و استفاده از زور متهم می باشد. شرح بیشتر در گزارشی از سحر عظیمی.
با وجود آن که ممکن ظاهر افرادی که در چهارچوب پلیس محلی کار می کنند شباهت زیادی با تندروان افراطی داشته باشد، اما در حقیقت این جوانان آن عده از باشندگان ولسوالی یچین در ننگرهارند که در صورت حملات تندروان داعش اولین خط دفاعی را تشکیل می دهند. پلیس محلی افغانستان با همکاری ایالات متحده برای بار اول در سال 2010 تشکیل یافت و هدف این بود تا باشندگان محل به خصوص در مناطقی که حضور نیروهای حکومتی در آن کمرنگ است امنیت خود را خود تامین کنند. یکی از باشندگان محل که از قمندانهای پلیس محلی است، بلال پاچا نام دارد که به این باور است.
ما این سلا را به خاطر حفاظت زنان و کودکان خود به دست گرفته ایم. ما این کار را به خاطر پول نمی کنیم. 100 یا 150 دلار معاش که ما دریافت می کنیم هیچ چیز نیست.
در حال حاضر پلیس محلی در 31 ولایت افغانستان فعالیت دارد و یک بخش مهم از استراتژی امنیتی این کشور محسوب می شود. با وجود آن که باشندگان ولسوالی یچین از حضور این نیروها راضی اند، اما در بسیاری موارد این نیروها به نقض حقوق بشر و استفاده از زور متهم می باشند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که روند استخدام این نیرو مطابق اصول صورت نمیگیرد و اکثرا مجرمین اعضای گروه‌های مسلح غیرقانونی و حتی در بسیاری موارد اعضای طالبان نیز در چوکات این پلیس استخدام میشوند. ایالات متحده روند تنبیل پلیس محلی را به آوردن اصلاحات در این نیرو مشروط ساخته است. اگرچه حکومت افغانستان در این راستا اقداماتی را روی دست گرفته است، اما گروه‌های حقوق بشر میگویند که گام‌های بیشتر باید برداشته شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم استن. مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که به خاطر بهبود مسئولیت غذایی خانواده و رشد اقتصادی زنان در آن ولایت، صدها سبزیخانه کوچک را ایجاد خواهند کرد. این سبزیخانه ها برای صدها زن در بامیان به همکاری مالی بانک جهانی و وزارت زراعت افغانستان ایجاد می شود. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که به منظور بهبود وضعیت اقتصادی زنان و خانواده‌ها در این ولایت 150 سبزخانه کوچک را برای 1200 زن ایجاد کردند. این سبزخانه‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که بانوان میتوانند در فصل سرمای زمستان نیز انواع سبزیجات مورد نیازشان را در آن پرورش داده از آن استفاده نمایند. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که این سبزخانه‌ها با هزینه بیش از 4.5 میلیون افغانی در سطح دو ولسوالی ولایت بامیان ایجاد می شود.
150 گرین هاوس با تمام تجهیزاتش و بعد به مبلغ 4,500,000 افغانی در سطح دو ولسوالی تطبیق می شود و به اساس مطالعه و سروی که ریاست محترم زراعت و همکارانشان وجود دارد، در اول بهار که دانجات مفید و خصوص مفید برای سوی تغذیه را که توضیح کرده بودیم در ادامه از ماست.
این سبزیخانه های کوچک یا مایکرو گرین هاوس به طول 12 متر و عرض 4.5 5 متر ساخته شده است که سیخ مورد نیاز، پلاستیک، تخم‌های سبزیجات و سایر لوازم مورد نیاز آن از طرف پروژه ملی باغداری و مالداری به گونه رایگان برای زنان کشاورز بامیان داده می‌شود. برخی از بانوان زراعت پیشه در بامیان که از این برنامه مستفید شدند می‌گویند که این برنامه برای بهبود دسترسی آنان به غذاهای مغذی و درآمدزایی مؤثر تمام شده است. فاطمه یکی از بانوانی که در یکی از این سبزیخانه‌ها انواع سبزیجات را تولید می‌کند، به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
طرز حاصلات محصولشان جمع‌آوری کنند و خود خانما بتوانند از اینی خودکفا شوند، اینی از او کشتشان را بتوانند سودا کنند در بازار، از او پول خوبی گرفته بتوانند. از این باغچه میتونیم در صورتی که بازار در ما دور است یک فایده شمی که در دسترس خود ما از سبزی ها ترکاری هایی که داریم و میتونیم در همسایه‌مون کمک کنیم، بفروشیم در قریه جادمون، بفروشیم در اقتصاد فامیلمون کمک شو.
بامیان از ولایت سردسیر و کم انکشاف یافته افغانستان است که اکثریت خانواده های کم اقتصاد آن در فصل زمستان از دسترسی به سبزیجات محرومند. مقامات محلی بامیان میگویند که عدم دسترسی خانواده ها در این ولایت در فصل زمستان به سبزیجات سبب بروز انواع امراض از جمله سوء تغذیه نیز در نزد اطفال و زنان شده است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان میگوید:
یعنی تولید میوه و سبزی در بامیان امسال رشد چشمگیر داشت. مثلا نمیکنم، یعنی بهترین محصول برای نزد لحاظ اقتصادی برای دهقان بامیان کچالو هست. گندم برای تغذیه مردم هست. در پالایش این سبزیجات ما رواج کرده روان است. ما همچنان سبزیجات گلخانه‌ای را رواج میکنیم. نمیدونم امسال شما امروز افتتاح گلخانه ها را میبینید. در فرم تحقیقاتی ما بادرنگ رومی ها تولید کردیم. یعنی ایده تولید فعلا هست تا ما برای سالهای بعدی بیشتر ترویج بکنیم، زمینه ترویج فراهم بکنیم. یعنی هر نوع محصولی در بامیان تولید میشه، زعفران هم سرش کار جریان داره امروز شرکت چینایی ها، امیدوارم برای سالهای بعدی نتیجه مثبت بگیریم.
ریاست زراعت بامیان میگوید که این برنامه با منظور تأمین مسئولیت غذایی و تقویت معیشت خانواده های دهقان جهت تولید و افزایش سبزیجات غیر فصلی به همکاری بانک جهانی راه اندازی شده است. بر اساس آمارهای رسمی 33% جمعیت کشور که 9.3 میلیون نفر را شامل می شوند در سطح افغانستان از عدم مسئولیت غذایی رنج می برند. در کنار ناامنی، گرسنگی، بیکاری و سوء تغذی در حال حاضر در سطح روستاهای کم انکشاف یافته کشور از مشکلات عمده مردم محسوب می شود. مقامات ریاست زراعت بامیان می گویند که با منظور بهبود مسئولیت غذایی خانواده ها به خصوص زنان و اطفال در این ولایت برنامه های مفیدی را روی دست دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مجتبی توکلی، جوان 23 ساله افغان که زمانی در افغانستان با پدرش دهقانی می‌کرد، حال در اتریش تحصیل خود را در مقطع دکترا و در رشته اعصاب آغاز کرده است. اما رسیدن به این مرحله تحصیل در مقطع دکترا برای این جوان افغان به سادگی به دست نیامده است. خالد مفتون، خبرنگار آنلاین صدای آمریکا، در مصاحبه با مجتبی شرحی از سفر پرمخاطره او از افغانستان به اروپا و موفقیت وی در تحصیلات عالی را در گزارش تهیه کرده است. این گزارش را از محمد احمدی میشنویم.
مجتبی زمانی ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی را ترک کرد که فقط 13 سال داشت و دو عامل موجب شد دیار اصلی خود را ترک کند. اول خصومت خانوادگی و اختلافات سیاسی و حزبی میان پدرش و برادران ناتنی پدرش، و دوم تهدید بالقوه گروه طالبان که جنگجویان آن در اطراف ولسوالی قره‌باغ حضور داشتند. این وضعیت مجتبی کوچک را واداشت همراه با مرتضی برادر فقیدش زادگاهش را ترک کند و راهی ایران شود. پس از قبول مشقت مجتبی با برادر بزرگش به ایران رسید، اما زندگی در آنجا به گفته او ممکن نبود، بنابراین آنها راه اروپا را به پیش گرفتند. پس از رسیدن به ترکیه، مجتبی همراه با قاچاقبران انسان توسط قایق‌های بادی روانه یونان شد. اما در مسیر سفر دریایی، قاچاقبران او و برادرش را از هم جدا کردند و آنان را توسط دو قایق جداگانه انتقال دادند. با وجود خطر سفر دریایی، آن هم با قایق بادی، مجتبی شانس آورد و به یونان رسید. اما قایق برادرش غرق شد و مرتضی که در آن وقت 18 ساله بود جان باخت. پس از رسیدن به اتریش، مجتبی کوچک 2 سال و 6 ماه را در کمپ پناهجویان خردسال سپری کرد. این سفر پرماجرا و پرمخاطره از یک دهکده دور افتاده افغانستان و در نهایت رسیدن به اتریش به مجتبای کوچک یک درس زندگی داد که او مجذوب نظریه سیر تکاملی چارلز داروین، نظریه پرداز انگلیسی شد. این سفر برای مجتبا درس داد تا قوی باشد و در نهایت درجه تحصیلی خود را در حد لیسانس در رشته بیولوژی به پایان برساند.
ما همی مسئله فرار کسی برایم خیلی مثلا مسیر زندگی مرا کسی تغییر داد، چون در جای فرار کسی یک مسئله اعتماد است که میتونه اعتماد کنه. مسئله دیگه ای است که باید خیلی قوی باشه تا بتونه این مسیر زنده بمانه. یعنی کسی که استوار است، کسی که مثلا تمام پشت کار داره، تمام چیز میتونه تا زنده بمانه. تا چارلز داروین هم که مثلا تیوری شمیه میگه the strongest survives، یعنی اما قوی ترا کس زنده میمانه، اونا کس میتونه پیشرفت کنه یا کس دمو نسل خود کس پیش ببره.
در سالهای اخیر صدها هزار افغان به خصوص جوانان به دلیل گسترش ناامنی مجبور شدند تا با قبول خطرات جدی از طریق قاچاقچیان انسان خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. آقای توکلی که از نظریات داروین انتباه گرفته است، پس از تحصیل در رشته های بیولوژی و کیمیا خواست مطالعه خود را محدود بسازد و فقط به عصب مغز تمرکز کند. با وجودی که توکلی در 13 سالگی به اتریش رسید و با فرهنگ تقریبا کاملا متفاوت برخورد، توانسته است تا فرهنگ و ارزش‌های کشور اصلی خود را حفظ کند.
من اگه در افغانستان می بودم یقیناً کسی شاید کسی ما دور از پدر مادر خود، دور از تمام مسائلی که مثلا ما الان دارم می بودم و شاید کسی در یک جای کار میکدم یا کارم نمیکدم، اصلا دیگرگون بودم. شاید ما اصلا درس که هیچ، ما شاید کسی دیگه درست خوانده نمیتونستم و همیشه با خود در جنگ بودم که چی رقم زنده بمانم، با زندگی در جنگ بودم که چی رقم زنده بمانم. الان در اتریش کسی ما به این فکر استم که چی رقم مثلا ما بیماره های مغزی رو بتونم تداوی کنم. اینی مسائل اصلا قابل مقایسه نیست.
این جوان افغان میگوید اتریش شرایطی را برایش مساعد کرده تا در رشته مورد نظرش تحصیل کند و زندگی قابل پیش بینی داشته باشد. به گفته این جوان افغان، او مخلوطی از فرهنگ افغانستان و اتریش را پیش گرفته است. او میگوید که اتریش برایش خانه دوم است. با وجود مشکلات ناشی از سفر به اروپا و وفق دادن به فرهنگ اتریشی و سالهای متواتر تحصیلی، توکلی میگوید که دستاوردهای علمی او بیشتر از خوش شانسی بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تجربه کیو هوانگ، پناهجوی ویتنامی، پس از مواصلتش به ایالات متحده شبیه بسیاری از مهاجرین در این کشور است. هوانگ در کارش پیشرفت‌هایی داشته که در نهایت خودش مالک شرکت پلاسمای خون شد، شرکتی که در چین توسعه یافت و وی میلیاردر شد. این پناهجو امسال به خاطر کمک در جریان سیلاب در ایالات متحده در سرخط خبرها قرار گرفت. الیزابت لی، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
موسیقی راهی برای آسودگی و عادی بودن دارد. این قضیه برای سانگ تانگ که بازنشسته است و برای همسرش صدق می کند. سیلاب آنها را مجبور کرد تا از خانه هایشان به مدت بیشتر از 8 ماه متواری شوند.
در روز بعد از سیلاب، وقتی که آب فروکش کرد، من خانه آمدم و متوجه شدم همه چیز آسیب دیده است. من به خاطر خودم بسیار متاسف شدم، به خاطر که من حالا کار نمی کنم و نمی دانم که چگونه این آسیب را جبران کنم.
الیزابت اردن دو و خانوادهش به خاطر سیلاب مجبور شدند به مدت 2 ماه خانه‌اش را ترک کند.
سیلاب مرا بسیار غمگین ساخت، برای اینکه می‌دانستم بعد از این چیزی نداریم.
1400 نفر در شهر سن هوزه باید به خاطر سیلاب تخلیه می شد، اما کمک زمانی رسید که شاروال سن هوزه از کی هونگ تماس تلفنی دریافت کرد. سملکاردو شاروال سن هوزه در مورد سهمگیری سخاوتمندانه هونگ صحبت می کند.
او گفت من با 5 میلیون دلار سهم می گیرم. تعهد وی واضح بود و عالی. این دقیقاً همان چیزی بود که ما نیاز داشتیم. شرایط نداشت، بلکه هر دلار آن صرف قربانیان میشد و همان طور شد.
هونگ همچنان 5 میلیون دلار را برای امداد به سیلاب زدگان در شهر هوستون هنگام کمک کرد که طوفان هاروی رخ داد.
ما باید از ایالات متحده آمریکا و مردم آن کشور که به ما اجازه آمدن به این کشور را دادند تا موفق باشیم سپاسگزار هستیم. بنابراین اکنون وقت جبران است.
در ختم جنگ ویتنام، هونگ و خانوادش به حیث پناهجو به شهر لس آنجلس رفتند.
در ویتنام ما همه چیز داشتیم. من مالک هتل بودم، موتر داشتم، خانه داشتم، هر چیز شبیه آن. وقتی آنجا را ترک کردم، چیزی برایم باقی نماند. بنابراین ما در هر شرایط یا وضعیت بهترین تلاش خود را میکنیم و فکر میکنیم که چگونه نجات یابیم.
هونگ در گذشته ساعت 1.25 دلار در لابراتوار ابد و سایر مشاغل کار کرده است. او در نهایت شرکت پلازمای خونی مربوط خودش را تأسیس کرد که شامل 11 مرکز در ایالات متحده است. او شرکت خود را به چین توسعه داد و شرکت شانگهای RAAS را ایجاد کرد که یک سهمدار عمده شرکت شد. اما تشبث پلازمای خونی چینایی بحث برانگیز شد و برای هونگ کامیابی با هزینه تمام شد. هونگ می گوید که رقبایش تلاش کردند تا او را به اعتبار سازند.
آنها تلاش میکنند که بگویند محصولمان بد است. این و آن محصول چینایی، بنابراین این چیزی است که من به شما میگویم. من از آن متنفرم.
هونگ میگوید که این اتهامات نادرست و ناراحت کننده است. بنابراین او بر کاری دیگر سرمایه گذاری تمرکز میکند و در نظر دارد تا کمک به مردم مثل آنچه در شهر سن هوزه انجام داده را ادامه دهد. اعانه هونگ در سن هوزه نه تنها به قربانیان سیلاب کمک کرد تا هزینه خانه های موقتی را بپردازد، بلکه آنها توانستند از آن پول برای اعانه موتر، ترمیم وسایل خانه نیز استفاده کنند. اعانه هونگ به ترانگ کمک کرد تا موتری دیگر بخرد تا بتواند موسیقیش را در آن محله اجرا کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در مصاحبه تلویزیونی یک بار دیگر از آن داشت که جنگ در افغانستان تا هنوز هم در بنبست قرار دارد. در رابطه به اظهارات آقای نیکلسن، سحر عظیمی مصاحبه با عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن دی سی انجام داده است. آقای صمد به این باور است که اظهارات آقای نیکلسن با توجه بر راهبرد سیاسی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان به فراهم آوری راهکاردهای بهتر اما زمانگیر منجر خواهد شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با آواز آقای صمد آغاز می‌شود.
آقای صمد، در مورد گفته های اخیر آقای نیکلسن در مورد ادعای بنبست در جنگ افغانستان نظر شما چی هست؟
خب آقای نیکلسن چند ماه قبلم در مجلس استماعی کانگرس همچو حرفای را داشت که وضع افغانستان از لحاظ نظامی و امنیتی با بنبست مواجه است و اخیراً در یک مصاحبه که با چنل امریکایی داشت از او بنبست یاد کرده، ولی در این زمان گفته که شرایط و نفع امریکا و حکومت افغانستان چرخ میخوره، یعنی بنبست وجود داره، تا به حال شکستانده نشده، ولی شرایط مقدماتی برای شکستاندن بنبست، آمادگی هایی که باید گرفته شوه، فعلا به چشم میخوره و من فکر میکنم این یک علامتی است از طرف جنرال نیکلسن به این که پالیسی جدید امریکا چیزی نیست که به زودی نتیجه بده. من فکر میکنم که اینا پیشبینی ازی هستن که در خلال یک مدت زمانگیر خواهد بود و قدم به قدم امکان داره به سوی هدف خود بپیش برن. در این جای شک نیست که از بین بردن تروریسم، لانه هایش و شبکه های حمایوی تروریسم در افغانستان و در ماورای افغانستان بالخصوص کار ساده و شب در میان نیست.
بله.
ما همه این را درک میکنیم، میدونیم و کسانی که مسئولیت های امنیتی و نظامی دارن از همه بیشتر میدونن که این از یک طرف احتیاج و ضرورت به حوصله مندی داره، از طرف دیگر کار تدریجی خواهد بود. من فکر میکنم که پالیسی فعلی برای شکست دادن بنبست از یک طرف و بعداً فشار به شکل وارد کردن که اون منجر به یک نتیجه دلخواه باشه از لحاظ سیاسی و حل منازعه زمانگیر خواهد بود و به زودی و به سرعت انجام نخواهد یافت.
آقای اسمت، شما در جریان نشست آقای عبدالله عبدالله در کنفرانس امنیتی در کانادا هم حضور داشتین، در جریان برنامه ها در واشنگتن دی سی هم بودین. شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین این نشست ها واقعا جوابی داره برای دردهای مردم یا بیشتر شکل سمبولیک داره؟
نه خیر، شکل سمبولیک به هیچ وجه نداره. ما چیزی را که درک کردیم و میتونیم با مردم شریک بسازیم این است که برای بار اول برای سالیان متمادی رجال افغانستان و رجال امریکایی، بلخصوص اونهایی که با موضوعات افغانستان شب و روز درگیر هستن و سر و کار دارن، امروز در یک موقف واحد قرار دارن و با یک دیدگاه واحد به مسئله می‌نگرند و این یک تغییر نسبتا کلی است در نسبت به گذشته که از یک طرف مثلا افغان‌ها می‌خواستن که جنگ در برابر تروریسم در افغانستان هر نامی که برایش بگذاریم باید لانه های بیرونی را هدف قرار بده، ولی طرف های مخالف میگفتن خب ما کوشش خود کردیم و میکنیم ولی نداده، بیاین از رای صلح و از رای صحبت ببینیم که چی نتیجه میده. ما میگیم اول تا زمانی که فشار لازمه وارد نشه، هم در داخل هم در خارج از افغانستان، ما فکر نکنیم که بتانیم که به یک رای حل سیاسی دلخواه و عادلانه و پایدار رسیدگی داشته باشیم. این تغییراتی است که در نه تنها دیدگاه ها پیدا شده و هماهنگی بیشتر دیده میشه، ولی من فکر میکنم در دراز مدت منجر به رسیدن به یک راه حل بهتر برای منازعه افغانستان راه را باز خواهد کرد.
طبق گزارشی که ما امروز به دست ما رسیده، مقامات ایالات متحده آمریکا از روسیه خواستند که طالبان به میز مذاکره بشانه و در مورد فراهم آوری صلح در افغانستان با او صحبت کنه. فکر میکنین آیا تقلای ایالات متحده به خاطر مذاکره با طالبان مبنی بر این است که او گزینه اعمال فشار نظامی و همچنین جنگ های روی در رو را با طالبان میخواهند کنار بکشند و بیشتر از در مصالحه پیش برند؟
ببینید، موضوع روسیه و نقشی که روسا در چند ماه و یکی دو سال اخیر بازی کردن، زمانی که گروه داعش در این منطقه به نام گروه داعش گروه های پیدا شده و تا حدی هم ایران، حکومت ایران هم نقشی را که بازی میکنه فعلا، تا اندازه مغایر است با روشی را که هم روسا و هم ایرانیا از سال 2001 تا به 2015 و 16 داشتند. یک تغییر و تفاوتی در دیدگاه هایشان و در عملکردشان دیده میشه که این باعث نگرانی هم افغان ها شده و همچنان جامعه بین‌المللی که در پهلوی افغان ها استاده است. از این نگاه من فکر میکنم که در صحبت هایی که در واشنگتن و دیگر جا هم صورت میگیره و گرفته، بر این قضیه تاکید شده که باید با روس ها و تا حدی که با ایرانی ها امکان داره از طرق دیپلماتیک و سیاسی موضوع مطرح شود و همچنان رده های امنیتی کشورها درباره اصل قضایای جاریه در افغانستان تبادل نظر بکنن، یعنی ایجاب میکنه تا ما با روس‌ها بفهمانیم که اونا کسانی را که دشمن میدانن دشمن ما هم هستند.
شنونده های عزیز، و با اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات رادیو آزادی ساعت 7 صبح روی همین موج آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. 6 عصر برنامه های تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. نشرات دری